العقد بالفرسيته منه سبب لترتب الآثار عليه من كل أحد حتى المعتقد بفساده. بحث ما در مورد قاعده أصالة الصحة في فعل الغير بود. بحث در تنبیه اول در مورد این بوده است که آیا منظور از حمله بر صحت در نزد فاعل است یا منظور از حمله بر صحت در واقع و نفس الامر است. مراد از واقع و نفس الامر این است که یعنی منی که میخوام حمله بر صحت کنم اعتقاد دارم این عمل به این کیفیت صحیح است و با آن کیفیت باطل است، فاسد است. منظور از حمله بر صحت در واقع این است که در نزد من برخوردار از جمیع اجزا و شرایط می باشد. مثلا اگر من اعتقاد دارم که عقل فقط به زبان عربی محقق می شود، حمله بر صحت معناش این است که این عقد ظاهراً به زبان عربی واقع شده است. مصنف فرمودن که ظاهر کلمات مشهور این است که از حمله بر صحت، همین حمله بر صحت در واقع و نفس الامر رو قصد کردن. لذا نیومدن تفصیل بدن بگن که اگر فاعل معتقد باشد، اگر فاعل معتقد نباشد، این تفصیل ها رو ندادن. ظاهر کلمات بعضی از فقها این است که منظور از حمله بر صحت در نزد فاعل است. مثلا بعضی ها احوال فاعل رو بررسی کردن، بعضی ها دلیل حجیت این قاعده رو غلبه دونستن، بعضی ها ظهور حال مسلمان دونستن. اینا همه نشان دهنده این است که منظور از حمله بر صحت در نزد فاعل است. چون ظهور حال مسلمان کیفیت استدلالش این است که این انسان مسلمان ظاهراً پایبند است. انسانی که پایبند است سعیش بر رعایت است. خب چی رو رعایت میکنه؟ اونی که خودش اعتقاد داره، اونی که خودش پذیرفته است. بیان شد که اگر منظور از حمله بر صحت در نزد فاعل باشد، تنها در یه مورد ثمره دارد و اون در جایی است که ما بپذیریم احکامی که ظاهراً در حق دیگران ثابته، ما باید با اون احکام معامله چی کنیم؟ واقع کنیم. مثلا اگرچه عقد از دید من به زبان فارسی باطل است، آقای ابراهیمی معتقد به این است که عقد به زبان فارسی صحیح است. الان ایشون یک کالای رو خریده، بعد من میخوام از آقای ابراهیمی بخرم. حمله بر صحت به این معنا هست که این کالا چون در نزد آقای ابراهیمی عقد بی به زبان فارسی صحیح است، ظاهراً به ایشون منتقل شده است و ایشون مالک است، لذا من هم میتوانم از ایشون بخرم. چون لا بی الا فی ملکن، ظاهراً ایشون مالکه. همین مقدار که ظاهراً ایشون مالکه کفایت میکند که ما احکام برش مترتب کنیم، ولو این که در نزد من از دید من این عقد فاسد بوده است و اثر برش مترتب نمیشه. مرحوم شیخ میگه اگر این مبنا رو قبول کردیم، خب دیگه حمله بر صحت در نزد فاعل با حمله بر صحت در نزد به حساب حامل و واقع تفاوتی نداره. که چون اگر حمله بر صحت کنم در نزد فاعلم، نتیجهش چی میشه؟ میشه حمله بر صحت در واقع دیگه. ولیکن این مبنا ضعیف است. این که ما بخوایم در هر موردی احکام ظاهریه دیگران رو باش معامله واقع کنیم. بله در موارد خاص مثل مسئله امام جماعت و اینها دلیل خاص داره میپذیریم، ولیکن اصل این است که نه، حکم ظاهری هر کس برای خودش معتبره، برای من معتبر نیست. اگه ما این حرف رو زدیم در اینجا قطعا حمله بر فاعل، حمله بر صحت در نزد فاعل میشه، اما ثمره‌ای برش مترتب نمیشود. این ابتدای ادامه بحث امروز عبارت شو بخونم. فَإِنْ قُلْنَا، اگر قائل باشیم ما به چی؟ اِنَّ الْعَقْدَ بِالْفَارْسِيَتَ مِنْهُ، مِنْهُ متعلق به عقد، ضمیرش هم میخوره به فاعل، یعنی عقدی که صادر شده است به زبان فارسی از جانب فاعل، سببون لترتب الاثار علیه، این سبب است برای مترتب کردن آثار بر اون عقد، علیه میخوره به عقد، من کل احدن، از همه افراد، حتی المعتقد به فساد ایچی عقد فارسی، ضمیر معتقدی میخوره یعنی صدور عقد بالفارسیت. بالای سبب لترتب الاثار علیه من کل احدن علامت بزنید بنویسید، یعنی با احکام ظاهریه در حق دیگران معامله احکام واقعیه می شود، لذا اگرچه به نظر شاک عقد به زبان فارسی صحیح نمی باشد، ولی چون در نزد فاعل از صحت برخوردار بوده و ظاهراً صحیح می باشد، یعنی چه ظاهراً صحیح می باشد؟ چون قاعده اصالت و صحت داره کمکش می کنه و ظاهراً صحیح می باشد، لذا بر این عقد اثر مترتب می گردد. به همین جهت اگر شخصی کالایی را با عقد بیع به زبان فارسی خریداری نماید، سلام علیکم، ما که اعتقاد داریم به عدم تحقق عقد بیع به زبان فارسی، می توانیم این کالا را از او خریداری نماییم، با اینکه مطابق قاعده لا بیع الا فی ملکن، ولی چون او ظاهراً مالک گردیده است، ما این حکم ظاهری او را مانند حکم واقعی دانسته و با او معامله مالک می نماییم. خب اگه اینجوری بود، فلا ثمرت فی الحمل على معتقد الفاعل، معتقد، هیچ ثمره ای نیست در حمل بر چیزی که اعتقاد دارد حامل یا چیزی که اعتقاد دارد فاعل. بالای فلا ثمرت بنویسید، چون در هر صورت، روی فلا ثمرت، چون در هر صورت حمل بر صحت مساوی با ترتب آثار خواهد بود و غایت مد نظر از اصالت و صحت همین ترتب آثار می باشد. آقا وقتی من بگم که اگه در نزد فاعل صحیحه شما اثر برش بار کن، اگه در نزد خودم هم صحیح باشه که اثر برش بار کن، اگه در نزد فاعل هم صحیح باشه که خب ثمره ای نداریم بحث دیگه، که بگیم حمله بر صحت در نزد فاعل کنیم یا در نزد حامل کنیم، چون علی ای حال قرار بودش ثمره مترتب بشه، قایت نهایی هم که از اصالت و صحت پیگیر هستیم همین ترتب چیه؟ اثرت. اما ان قلنا بالعدم، بالای بالعدم بنویسید، یعنی امروز از این روزایی که آقای چیز باید بنویسی، یعنی گفته شود مطابق قاعده، مطابق قاعده این گونه نمی باشد که احکام ظاهریه در حق دیگران مساوی با احکام واقعیه قرار داده می شود، بلکه حکم ظاهری در حق هر شخصی تنها برای او مفید فائده و منشأ ترتب اثر می باشد. خب نه دیگه، ما اونجایی که میخوایم ازش تبعیت کنیم دیگه،
ایشون پیش نمازه،
آشکال نداره، ایشون پیش نمازه، ما میتونیم بهش اقتدا کنیم، ولو اینکه مثلا طبق مبنای مرجع من این نماز در واقع شکسته است، اما چون نمازش نماز کامل است ظاهرا مطابق فتوای مرجع خودش، ما با اون حکمش معامله واقع میکنیم و او را پیش نماز قرار میدهیم. معنای معامله واقع کردن با احکام ظاهری دیگران همین. الان در مثال لابی لافی ملکن، زمانی آقای ابراهیمی میتونه کالا رو به من بفروشه که مالک باشه، ولی اصلا معامله بین من اون صورت نمیگیره. زمانی ایشون میتونه مالک باشه که تو معامله قبلی که خودش خریداری کرده باشه مالک شده باشه، از دید من مالک نیست، اما از دید خودش چه مالک هست. اما همه این بحثا در جایی که من نمیدونم یقیناً به زبان فارسی عقد خونده، اونه که بدونم یقیناً به زبان فارسی خونده سنت الله، معناش اینه که یقیناً واقع نشده، نه نمیدونم به فارسی خونده، یا میگم علی ای حال در نزد خودش عمل صحیح انجام داد، دیگه ظاهری نیست، دیگه حکم ظاهری نیست، ما میدونیم باطله دیگه، از دید ما باطل است، احکام از دید خودش واقعا درسته نه ظاهرا. اون به خودش تو واقعا در نظر خودش، ما قرار شد با احکام ظاهری دیگران معامله واقع کنیم، نه با احکام واقعی در نظر دیگران معامله واقع کنیم. که نه دو چیز جدا هست، نه ببینید احکام ظاهری هیته خاص خودشو داره، چون که میگم با حکم ظاهری ایشون معامله واقع میکنن، معناش اینا نمیدونن به فارسی خونده. بحث ما در کجا؟ در جایی که ایشون اعتقاد داره به فارسی درسته، عربی رو هم قبول داره. حالا ما شک میکنیم، میگیم ظاهرا بنا رو بر این میذاریم که عمل او صحیح است. عمل او صحیح است به چه معنا؟ در نزد خودش قطعا مسیر درستی رو رفته، میشه ظاهرا. اون جایی که ما بدونیم، دیروز داشتیم تو عبارت، یه عبارت داشتیم که ان لم فلان، اگه بدونم که عمل ایشون باطله که اصلا از بحث خارجه. اگر بدانم که طبق فتوای من باطله، این باطله دیگه، نمیشه اختیار. این که بگیم ظاهرا به این معنا هست که مثلا نمیدونیم ایشون داره، یکی امام جماعت وایساده، درسته؟ امام جماعت وایساده الان داره یه نماز دو رکعتی میخونه، منم بهش اقتدا کردم، درسته؟ اما نمیدونم که این نماز دو رکعتی که خونده این نماز ظهرش رو شکسته خونده یا نه یه نماز قضای صبحی داشته خونده. اینجا میگیم که ظاهرن که به حساب ظاهر این نمازی که خونده نمازی است که از صحت اقتدا برخوردار است. همین
مظاهره
اونجا که تجنی باشه بازم نیست که، خب واقعیه دیگه، ظاهر باید اصلا موضوع احکام ظاهریه شکه، ما شکی نداریم که موضوع همه احکام ظاهری شکه، اون که موضوع احکام ظاهری در پیاده کردن شک، جایگاه احکام ظاهری بعد از عدم علم و احکام واقع، اون دو تا بحثه. موضوع همه احکام ظاهری شکه، اصالت العبادت کجا جاری میشه؟ شک، براءت شک، احتیاط شک، تخییر شک، استصاب شک، همه احکام اصلا ظاهری بهش میگن موضوع شکه. حالا بعضی میگن موضوع شکه، بعضی میگن موضوع عدم العلم، بعضی میگن موضوع حیرت، اینا رو قبلا خوندید. اما جایگاهش این است که رتبه حکم ظاهری بعد از اینکه علم به حکم واقعی نداره.
علم به حکم واقعی
اگه ایشون هم حکم ظاهری پیاده کنه، آره، اما فرض اینه که نه دیگه، میدونم، اما الان یا فرض اینه که ایشون میگه عقل، دقت نمی کنید، این دومی که میگه درسته، ایشون عملش مطابق حکم ظاهری باشد، بله، این که میگن احکام ظاهری دیگران باش معامل احکام واقعی میشود، اینجا هم پرشو میگیره. لذا در کتاب جلد اول رسالت تو بحث قطع و زن نسبت به اقتدا کردن به امامی که محتمل الجنابت هست همین بحث بود دیگه، امامی که محتمل الجنابت هست اصل عدم جنابت در حق خودش جاری میکنه، بعد حکم ظاهری جاری کرده است و ما بهش اقتدا میکنیم، اینم میگیره. اما اینجا فرض اینه که ایشون اعتقادش این است که عقد به زبان فارسی صحیح است و اینو حکم واقع میدونه، اصلا اینو حکم میدونه، اما اعتقاد من این است که نه، اتفاقا ایشون خطا داره میره و واقع این است که به فارسی واقع نمیشود. اینجا که نمیشه بگیم که اصلا حکم ظاهریشون نداره که. بس ببینید، حکم ظاهری یا ما یه قاعده جاری میکنیم که ظاهرن چنین ثمر میبخشد، یا خودش یه قاعده جاری میکند که ظاهرن چنین ثمر میبخشد. اما در جایی که حکم ظاهری در کار نباشه، میشه از مصادیقی که من میدونم عمل او عمل چیه؟ باطل است. و میدونم عمل او عمل باطل است، من که نمیتونم بهش عمل کنم که. مثل جایی که قرار ایشون صیغه عقد نکاح برای من بخونه، صیغه عقد بی برای من بخونه، اینجا که نمیتونم بگم که احکام ظاهریه ایشونو داره برای من انجام میده و از دید من هم این چیه؟ باطل است. لذا کی میتونم اصل صحت جاری کنم؟ زمانی که منظور از اصل صحت در واقع باشد، اینجا فایده داره، و الا اصل صحت در نزد فاعل فایده ای نه، چون ایشون صحیح بدونه یا صحیح ندونه قرار نیست برای ایشون ترتیب اثر داده بشه، قرار برای من ترتیب اثر داده بشه و فرضی است که من اینو جایز نمیدونم که چی گفتیم؟ لذا ادامهش میرسه. لذا در مثال مذکور نمیتوانیم با حمل بر صحت به معنای حمل بر صحت در نزد فاعل کالای مزبور را از او خریداری نماییم. همینجا یه اصل دیگه جاری بشود، الان شک کنیم که کالا به آی ابراهیمی منتقل شده نشده، اصل چه؟ عدم انتقال. فرض کنیم یه اصل دیگه در اینجا جاری بشود، دو ماه سه ماه گذشت این کالا دستش رو کسی هم بهش تعرض نکرده، بعد ما بگیم همین مقدار ید کافیه، باز قاعده ید جاری میکنیم، این حکم ظاهری میدیم، بعد با حکم ظاهریشو معامله واقعی میکنیم. اما فعلا از راستای اصالت و صحت راه به جایی نمیبریم. لذا مروشه میگه ان قلنا بالعدم کما هو الاقوى ففيه الاشكال المتقدم. اشکال چیه؟ اشکال اینه که از یه طرف کلمات اصحاب مطلق اینجاها را میگیره، یعنی اینجاها ما حمله بر صحت کنیم، با اینکه اینجاها ما حمله بر صحت فایده نداره برای ما، که اگر منظور از حمله بر صحت حمله بر صحت در نزد فاعل باشد. از یه طرف ادلهشون یعنی ادله مشهور شامل اینجاها نمیشه، چون ادله مشهور ایشون گفت یا اجماع قولیه یا عملیه یا اختلاله. خب اجماع عملی معناش این است که عقلا حتی اگه بدونن که اعتقاد فاعل با ما یکی نیست، باز عملش رو حمله بر صحت کنن، اثر برش بکنن. اولا این کار رو نمی کنن که بدونن. ففیه الاشکال المتقدم من تعمیم الاصحاب فی فتاوی هم. بالا من تعمیم الاصحاب نیستید، یعنی از طرفی عبارات اصحاب مطلق بوده و ظاهراً در چنین مواردی نیز حمله بر صحت می نمایند و اثر بر آن مترتب می نمایند. خواهی از یه طرف عبارت داشته باشید من تعمیم الاصحاب فی فتاوی هم و فی بعض معاقد اجماعات هم علا تقدیم قول مدعی صحت. اینا گفتن قول کسی که ادعای صحت داره رو میپذیریم، دیگه تفصیل هم ندادن، قید و شرطی هم نیاوردن بگن که مثلا اینجوری بگن ما قول مدعی صحت رو میپذیریم در صورتی که مبنایش با ما تصادق داشته باشد، مبنایش با ما توافق داشته باشد. اگر احکام ظاهریه دیگران را معامله احکام واقعی کردیم حمله بر تفصیل ندادم، معلومه کلامشو مطلق همه جا رو شامل میشه. این از یه طرف و من اختصاص الادله به غیر حاضر صورت بالای و من اختصاص الادله و از طرف دیگر ادله آنها چنین مواردی را شامل نمی شود، زیرا همانطور که بیان شد ادله مشهور مانند اجماع عملی و مسئله اختلال نظام در غیر این موارد جاری می شود. مثلا در موردی که اعتقاد فاعل با اعتقاد حامل توافق داشته باشد و نهایتاً توافق دارین، هر دو به یه چیز اعتقاد دارن، هر دو میگن عقد نکاح فقط به عربی و نهایتاً شک ما در این است که آیا آن اعتقاد یعنی عربی بودن مثلا رعایت شده است یا رعایت نشده است، اونم شامل میشه. گفتم مثلا بخاطر همینه که در چنین مواردی حمله بر صحت به این معنا است که او ظاهرا هر آنچه لازم بوده است رعایت نموده، لذا عمل او از وصف صحت برخوردار است و منشأ اثر قرار می گیرد یا اثر برای مترتب می شود. خب این تا اینجا. دیروز گفتیم که سه حالت داریم. من علم دارم که او انسانی است که آگاهی و اطلاعات لازم از اجزا و شرایط اعمال دارد، به گونه ای که صحیح رو از باطل تشخیص میده. مورد دوم این بود که نه من علم دارم که او اصلا اطلاعی نداره. مورد سوم جهل به حال بود. مورد اولو سه قسم کرد. قسم اولش این بوده است که علاوه بر این که او پایبند است، اهل رعایت این امورم هست، اینها رو به کار میگیره. در اینجا اعتقادش فقط با اعتقاد من یکی نیست. مورد اول اعتقادش با اعتقاد من یکیه، مورد دوم بود که اعتقادش با اعتقاد من یکی نیست. الان رسیم مورد سوم، این انجهل بالحال مورد سوم از قسم اول. و این جهل الحالو، حالا و این جهل الحالو بنویسید، یعنی اگرچه او از اطلاعات لازم در مورد اجزا و شرایط اعمال برخوردار است، به گونه ای که عمل صحیح را از عمل فاسد جدا می نماید، ولیکن ما هیچ علم و آگاهی نسبت به اعتقادات او نداریم. مثلا ما نمی دانیم آیا در نزد او تحقق عقل به زبان فارسی نیز جایز است یا خیر. خب مصنف میگه ظاهراً اصالت صحت اینجا رو شامل میشه، چون مانعی نداره. الان که مانعی داریم، من میدونم شما از اطلاعات لازم برخورداری، انسانی هستی که اعمال صحیح رو از اعمال باطل تشخیص میدهی. خب حتی اگه ملاک ما ظهور حال مسلمانم باشه، بعد بگیم ظاهرا مسلمان رعایت کرده و رعایتش هم اعتقادات خودشه، بازم اعتقادات تو همون اعتقادات واقع باید حملش کنیم دیگه، چون نمیدونیم دیگه. الان مثلا یک انسانی آگاهی کامل داره، درسته، بعد شما نماز استیجاری بهش میخوای بدی، شک میکنی که آیا او این نمازهای استجاری رو بر وجه صحیح به جا می آورد یا بر وجه صحیح به جا نمی آورد. هیچ اطلاعات هم نداری ازش، نمی دونی که بالاخره این اعتقادش به چیست. خب در اینجا میگیم ظاهرن بر وجه صحیح به جا می آورد. از شیخ میگه این جهل الحالو فالظاهرو الحملو، یعنی حمل بر صحت لجریان ادلته، بالای لجریان الادلته بنویسید. به تعبیری مقتضی برای حمله بر صحت وجود دارد و مانعی نیز وجود ندارد. تازه ابراهیمی شیخ میگه میتونیم بگیم که در نزد خودش که قطعا صحیحه و اعتقادات او هم ظاهرا با اعتقادات من یکیه، کنده و اگه خلاف این بود تالا به گوش من میرسید. بل یمکن جریان الحمل علی الصحت فی اعتقادهی، در اعتقاد چی؟ فاعل. فیهملو علی کونهی، حمل میشود بر بودن اون اعتقاد، ضمیر کونهی میخوره به اعتقاد، مطابقا لاعتقاد حامل، لانهو، ضمیر لانهو میخوره به اعتقاد حامل از صحیحو. ببینید به برهان عینی کشف میکنیم، میگیم اعتقاد عامل صحیحه، عمل اونم صحیحه، پس ظاهرا یکی هم دیگه، ولی مشکل پیش میمونه. و سیجی الکلام فیه، اصلا قاعده صحت بر همین جا. الان من شما رو میدونم که اطلاعات لازم داری، خب آدم پایبندم هستی، خب بعد نمیدونم اعتقاداتت چیه، خب بعد یه عملی رو انجام من شخص خب ظاهرا میگم درست انجام داد. بل ترقی میکنی پله بالاتر به این معنا که ظاهرا درست انجام دادی یعنی چی؟ یعنی ظاهرا شما هر چی لازمه رعایت کردی، حتی اونی که من لازم میدونم دیگه، همه ظاهریه دیگه. چرا؟ چون خلافی در اینجا وجود نداره که. اما و امکان عالمن به جهلهی، بالا امکان عالمن نیست، بالا واو نیست. در این قسمت بحث از قسم دوم می باشد، بعد از این که بحث از قسم اول با سه صورت آن به پایان رسید. برگشتیم سر اقسام اولیه. قسم دوم ما چی بود؟ من علم دارم که این آدم جاهله، جهل مرکب داره، این اصلا اطلاعات صحیح از احکام شرعی نداره که، ادعاش هم میشه، اصلا قدرت تشخیص صحیح از باطل رو ندارد. و انکان عالمن به جهلهی، به جهل چی؟ فاعل، بلحاله یعنی به وضعیت. و انکان عالمن به جهل فاعل دیگه، حامل، علم دارد به جهل فاعل به وضعیت. و عدم علمهی به صحیح ول واسه، اصلا یه آدمی که این قدرت تشخیص عمل صحیح رو از عمل باطل نداره. یه خانمی چند وقتی پیش به من زنگ زده بود که آج آقا من این روحانی مسجدمونه بهش میگم که من 7 روز عادتم تموم میشد، این دفعه 6 روز تموم شد. بعد به من میگه داری قسط میکنی. آج آقا مگه 7 10 3 7 9 قسط نداره؟ بعد دیدیشون 3 7 9 قسط داشت دیگه، 5 و 6 و 8 و 10 اینا دیگه قسط نداشت. ادعاشون هم میشه که مثلا یه آره خب اون که باید بلد باشه که بالاخره آره. خب نه، خیلی ها الان در جامعه ما متدین هستن اما احکام و بلد نیستن، خیلی ها، مخصوصا در همین احکام زنانگی اصلا به گوششون هم یه بار نخورده که مثلا اگر کسی صاحب عادت عددیه باشه، وقتیه نیست، عددیه هست، بعد این مثلا همیشه 7 روز حیض میشد، این دفعه از 7 گذشت، بنا رو باید در چی بذاره؟ سر 9 هم قطع شد، باید چیکار کنه دادگری؟ اگر یه زنی صاحب عادت عددیه باشه بعد به شما بگه که آج آقا من همیشه 7 روز حیض میشدم، الان 7 روز تمام شد هنوز پاک نشدم، خب اگه سر 9 روز قطع شد چی؟ 9 روز خب بدونم احکامش چی میگه، روز نمازش چی میشه؟ یعنی کسی که صاحب عادت عددیه، اون 2 روز دیگه که بعدش اومده اون استعازه، همون جوری که باید از 10 که بگذره تکلیف معلوم باشید، به 9 که برسه حیزه، از 10 که بگذره میفهمه که استعازه، لذا بیشتر از عددش رو حمله برشی میکنه، استعازه میکنه. لذا خیلی موارد که این زنها سوال، و جالب اینه که خیلی هاشون هم فکر میکنن میدونن ها، خیلی هاشون، بعد خیلی از اینا هم که میخوان برن احکام بگن توی این زینبیه ها و حسینی ها برای خانم ها، خب مرد که نمیتونه بره اینا رو بگه که، خب مجبور خانم بره بگه. اونا هم غالبا پیچ در پیچ خوندن، بیشتر سوال تر میگست، یعنی وزدادم جهلن، بیشتر جهلشون چکار میکنه؟ افزایش میدن. خب ففیه، مرحوم شعر میگه ففیه ایزن الاشکال المتقدم. اشکال متقدم چیه؟ یعنی کلمات اصحاب مطلقه، اینجاها رو هم میگیره، ولی ظاهرا نباید اینجا بهش حمله بر صحت کرد، ولی اشکال متقدم میرسید. یعنی کلمات اصحاب تعمیم دارد، لذا حکم آنها مبنی بر حمل بر صحت این موارد را نیز شامل می شود. و ظاهرا این که در چنین مواردی حمل بر صحت شود پذیرفته نمی باشد، من دیروز تو مسیر که می رفتیم به آقای دادگریان گفتم یه آدمیه شما میدونی این آدم اصلا اطلاعات شرعی نداره، حالا این آدمو یه مرغ دادی بهش ذبح شرعی کنه، واقعا شما شک کنی که این رعایت کرده یا رعایت نکرده حمله بر صحت میکنی؟ حمله بر صحت معناش ایست که او رعایت کرده. از چی رو رعایت کرده؟
رعایت داشته باشه
نداره که رعایت کرده باشه که، مگر اینکه ما اصل صحت رو یک اصل تعبدی بدونیم به این معنا که شماها در جامعه اسلامی این کار انجام بدید، اصلا در صدد کشف از واقع و حمله در واقع نباشیم. بله در اینجا میتونیم بگیم مثل قاعده سوغل مسلمی، چون در قاعده سوغل مسلمی که نمیخواد کشف کنه چیزی، که میخواد حمله بر قالب کند در جهت تسهیل بر عباد. مخصوصا مرحوم شیخ میگه مخصوصا دقت کنید تکلیفی که ما در شک داریم از جمله تکالیفی باشه که مسئله اجتناب درش در کار باشد، یعنی اینکه فاعل باید چیکار کنه؟ اجتناب کند. مثلا شما نمیدونی که این فاعل این کالا رو از سبی خریده یا نخریده، مال دزدی رو خریده یا مال دزدی رو نخریده. خصوصا اذا کان جهله مجامعا لتکلیفه جهل فاعل، جمع کننده مر تکلیف فاعل باشد بل اجتناب. کما اذا علمنا انه اقدم على بيع احد المشتبهين بالنجس، ما میدونیم که این فاعل رفته یکی از دو تا شیئی که نجسه رو خریده، بعد به گمان چی هسته؟ به گمانی که ایشالله اونی که من خریدم اون نجسه نباشه. خب در چنین مواردی چون علم اجمالی به نجاست دارد وظیفش چی هسته؟ ترک جمعی است تا گرفتار معامله نجس نشود، الا انه یحتملو یا یحتملو اون فاعل ان یکون اون بی قد اتفق المبی غیر چی؟ نجس. بالای الا بی احد المشتبهین به نجس بنویسید، با اینکه مطابق قواعد او علم اجمالی به وجود نجاست دارد و شبهه او از نوع شبهه تحریمیه موضوعیه میگن شک در مکلفون به و محصوره می باشد و مطابق قواعد اجتناب از جمیع اطراف شبهه لازم می باشد. این مملای مرحوم شیخ این بوده، غالبا هم همینه. جهلش در یه مصداقیه که اون مصداق از احکام نهی و اجتناب برخوردار باید ترک میکرده، ولی ما ببینیم اقدام کرده برای این کار. اینجا نمیتونیم حمله بر صحت کنیم که، حمله بر صحت معناش این میشه ایشالله معاملش صحیحه، یعنی ایشالله معاملش رو اون شیء نجسه واقع نشده. کجا میگه شما این خواب و کذا؟ ولی و کذا میشه در این قسمت بحث از قسم سوم مطرح میگرده، یعنی در جایی که وضعیت فاعل بر ما آشکار نیست، یعنی نه ما میدانیم او اطلاعات لازم دارد به گونه ای که عمل صحیح را از عمل باطل تمییز می‌دهد، و نمی‌دانیم که او جاهل است. ولی و کذا بنویسید ای ففیه ایزن الاشکال المتقدم، یعنی در این مورد نیز حمل بر صحت با اشکال گذشته مواجه می‌باشد، به این صورت که تعمیم کلمات اصحاب شامل این صورت نیز می شود، ولیکن در جهت این شمول اشکال وجود دارد. معروف شد میگه الا، مگر این اشکاله بعضی جا قابل حله ولی بعضی جا اصلا قابل حل نیست. الا ان الاشکال فی بعض هذه الصور احون منه، از اون اشکال فی چی بعضن، بله احون هست، یعنی مثلا تو همین قسم آخری که ما اصلا از وضعیتش اطلاعی نداریم باز حمله بر صحت به قول امروزی دردش خوراست، اما در اونجایی که ما بدونیم که او جاهله این مدام مشکل تره. مثلا ولی احوال مثل مثلا در همین قسم اخیر که وضعیت فاعل بر ما مجهول است، حمله بر صحت یعنی پذیرش جریان اصالت و صحت راحت تر می باشد از جایی که ما می دانیم فاعل اعتقاداتی در این زمینه ندارد. بعد مرحوم شیخ می فرمایند فلا بد من التتبع و تأمل، لازمه که ما مصادیق متعدد رو از همدیگه جدا کنیم و فکر کنیم و بررسی کنیم. آخر بس بنویسین علامت بنویسین فائدتون چون میتونه باشه
این منطقه یا توی روستاهای دور افتاده
میتونه باشه، هر صورتی میتونه باشه، بنویسین فائدتون، بنویسین به نظر میرسد همانطور که ظاهر کلمات اصحاب دلالت دارد، چون ظاهر کلمات اصحاب اینه که مطلقاً جاری کردن و تعمیم دارد، این قاعده یعنی اصالت و صحت فی فعل الغیر در تمام موارد شک در صحت جاری می شود و قرض از قرض از جاری کردن قاعده اصالت و صحت چیه؟ ترتب اصالت و قرض از جریان آن ترتب اثر می باشد. ما از اینا می خواهیم دو تا مطلب و نتیجه بگیریم. ببینید ما الان دو تا مطلب الان گفتیم، یک همون جوری که ظاهر کلمات اصحاب دلالت دارد که قاعده اصالت و صحت اومده در تمام موارد شک در صحت جاری بشه، غرض هم از جریانش ترتب چه اثر است، لذا تا زمانی که مانعی از جریان آن وجود نداشته باشد به این قاعده عمل شده و به حسب ظاهر حکم به صحت عمل می‌گردد. و مراد از حکم به صحت، حکم به صحت در واقع می‌باشد، نه حکم به صحت در نزد فاعل، چون از حکم به صحت در واقع است که اثر بر آن مترتب خواهد شد، نه از حکم بر صحت در نزد فاعل. بنابراین بیان مشهور در ما نهنفی صحیح می باشد. چند در این تنبیه مشهور چند بیان داشتن؟ یک، ظاهر کلمات مشهور این بوده است که از حمله بر صحت، صحت در واقع مراد است. این کجا گفته بود؟ صفحه 354 پاراگراف دوم، ظاهر المشهور الحمل و علی صحت واقعیت. دومی نکته‌ای که مشهور داشتن این است که قاعده صحت همه جا جاری می شود. این هم که چند بار گفت من اطلاق اصحاب، من تعمیم کلمات اصحاب، درست دیگه هر سر جاشو که. یعنی همانطور که ظاهر کلمات مشهور دلالت دارد، اولا منظور از حمله بر صحت، حمله بر صحت در واقع است، ثانیاً همه جا قاعده صحت جاری می شود مگر یه جا که مانع بیاد، مانع جلوشو بگیره، اصلا مقتضی و شرایط برای جریان نباشد دیگه. این تحلیل و موشکافی هم لازم نیست. اگر یه شخصی عمل ذبح شرعی رو انجام داد، من شک کردم که این عمل ذبح شرعی او واجد تمام اجزا شرایط بود یا نبود، حمله بر صحت میکنم و قرار اثر برش بار کنم، یعنی بگویم این حیوانی که ذبح شده از حلال از حرام این چه مشکلی داره، پیچوندن دیگه نداره که. بذار ادامه اون بحث قبلی فائدهاتو ببینید. بنابراین اگر عمل ذبح شرعی از شخصی صادر شود و ما شک نماییم که آیا این عمل برخوردار از تمام اجزا و شرایط لازم بوده است یا خیر، علم السؤال، قاعده صحت میگوید عمل او را بر گونه صحیح هم نمایید و گونه صحیح آن این است که برخوردار از تمام اجزا و شرایط بوده است، لذا منشأ ترتب آثار قرار می گیرد و در نتیجه گفته می شود گوشت این حیوان حلال بوده و تزکیه شرعی واقع شده است. این از این. اما از ثانی که در مورد گستره قاعده صحته، آیا قاعده صحت هر شک که در صحت شامل میشه، حتی شک که در مقتضی باشه، یا فقط شک که در مانع رو جاری میشه؟ خب از حرفی که امروز زدیم معلومه همه جورشون. کل بحث علمی مرحوم شیخ انصاری تو تنبیه بعدی دو خط اوله از ثانی، قد ورق بزنید، صفحه 360 اون پاراگراف که میگه اقولو، دو خط، چهار خط، پنج خط، شیش خط، دو تا نصف خط، کل بحث علمی تنبیه ثانی شیش تا خطه. باش حسب نیست، باید عبارتها رو بخونیم بفهمیم داره چی میگه، اما کل بحث علمی اینه. ما لذا تحریر محل نزاع خوب جا بیفتیم. آقا گفته هر جا شک در صحت داشتید دیگه، بعد جا بیفته شک در صحت از باب شک در مقتضی در بحث ما یعنی چی؟ شک در صحت از باب شک در مانع در بحث ما نحنفی چی؟ یعنی چی؟ که اینو باید بحث کنیم که اختلاف فتاوا هم هست، چون بعض قائل بینن که فقط قاعده صحت در موارد شک در مانع جاری میشه، در موارد شک در مقتضی جاری نمیشه. که حالا برای جلسه فردا. الحمدلله رب